بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل 993. حسن ابن علی ابن فضال کوفی یک گزارش نسبتاً طولانی یک صفحه و نیمی در ارتباط ایشون هست، روایت هم نیست، از فضل ابن شازان نقل شده و خیلی مسائل عجیبی درش داره در نحوه عبادت جناب آقای حسن ابن علی ابن فضال کوفی. اما اینکه واقعا ایشون شیعه اثناعشری بوده نبوده، گرایشش چطور بوده، عاقبت به خیر شده نشده، اختلافاتی هست ظاهرا خیلی معلوم نیست در ارتباط با ایشون که چطور هست، ولی اوضاع عبادتش خیلی خاص ذکر شده. هرچه که بوده، اهل هر فرقه ای مذهبی بوده، شیعه بوده غیر شیعه بوده، بالاخره بسیار اهل عبادت و ریاضت بوده. ظاهرا معمولا وقتی افراد این چنینی اینقدر اهل عبادت و اینطور شاخص باشن و خب بالاخره شیعه هم باشن، خب معمولا اسم و رسمشون قاعده اینه گمنام نمونه در بین شیعه، در بین علما، بزرگان، اهل حدیث، اهل کتاب، اینها مخفی نمونن. ظاهره حالا اینکه از ایشون اسم خاصی به اون شکل نیست، یعنی تعریفی به عنوان تشیع از ایشون نشده، معلوم نیست که اوضاع چطور است. حالا اجازه بدید من این عبارت رو بخونم. قال ابو عمرو، ابو عمرو کشی میگه که فضل ابن شازان گفت: کنت فی قطیعت ربی فی مسجد زیتونه، من در بخش ربی از مسجد زیتونه بودم. اقرا و علی المغری، برای یک مغری، یعنی بس قاری قرآن، یه قاری قرآن که حالا قرائات مختلف رو بلد بوده، داشتم برای اون میخوندم، قرآن رو میخوندم، تحویل میدادم. یه تعلیم و تعلم قرآن هست، داستان خودش رو داره، که اسم اون مغری اسماعیل ابن عباد بود. یه روزی در مسجد دیدم که یک نفری یا گروهی دارن مناجات میکنن. فقال احدهم، یکی به یک نفر دیگه داشتن به حساب درگوشی با هم صحبت میکنن، یک نفرشون به یکی دیگه گفتش که روی کوه، این کوهی که در این منطقه هست، یک رجلی هست به نام ابن فضال، عابدترین کسی که من دیدم یا شنیدم هست. داشتن با هم دیگه در گوشی صحبت میکنن، چنین حرفی زدن که فردی از روی کوه عبادت خاص میکنه. قال و انه لا یخرج، داشتن به هم دیگه میگفتن که این از روی کوه میاد خارج میشه به سمت صحرا، سجده میکنه تا جایی که حیوانات میان دور سرش مینشینن، یعنی سجده طولانی بدون حرکت. و فما یظن الا انه صوب او خرقه، یا فما یظن، گمان نمیره وقتی او به سجده میره که انگار یک دونه پارچه یه مثلا رو زمین افتاده یا یه لباسی، انقدر بدون تکان هست و انقدر لاغر هست و سجدهش طولانی هست، انگار یه تکه لباس افتاده رو زمین. و ان الوحشه لیرعا حوله، حیوانات وحشی دور او وقتی در سجده هست میرن و میچرن، قضا میخورن. فما ینفر منه، اصلا ازش فرار نمیکنن، حیوانات وحشی باش انس گرفتن، فرار نمیکنن. لما قد آنست به، و ان اسکر السالیک لیجیئون یریدون الغاره و قتال قوم، گروهی لشکریانی میان، دوست ها میان، میخوان مثلا غارتی کنن، شبیخونی بزنن، سد راهی کنن مثلا اینها، یا با گروهی بجنگن. زمانی که او رو میبینن تاروف دنیا برمیگردن، پرواز میکنن میرن در دنیا و برمیگردن. فذهبوا حيث لا يريهم ولا يرونه، میرن به یک جایی که دیگه نه اون اینها رو ببینن نه اینها او رو ببینن. یعنی اوضاع عبادتش به یک نحوی است که هر کسی او رو میبینه از هیبتی که داره، از شکلی که داره، از حالاتی که داره، حتی دزدها دست از دزدیشون برمی‌دارن و به حساب پا میکشن، میگن آقا اینجا نریم، به احترام چنین فردی. یه همچین معنایی ظاهرا مراد است. اینجا آقای ابو محمد میگه که من گمان کردم این رجل نفر اول در زمان ماست. ان هاذا رجلا کان فی الزمان الاول، ببخشید، میگه که من گمان کردم که این از مثلا گذشتگان است، مثلا از بنی اسرائیل، از عبادت کنندگان صدر اول اسلام مثلا در زمان اول هست، چون معمولا این معروف است که از زمانهای قدیم میگن همیشه مثلا عابدهای زمان قدیم چنین بودن، چنان همین الان هم میگن، یعنی در زمانی که هستیم هم میگن، مثلا مرحوم آیت الله بهجت میگن نقل میکرد که دیگه حالا نماز شب خونا کم شدن و اینا، در قبل از ما کسانی بودن که ابو حمزه در دعای دستشون میخوندن، مثلا شبهای ماه رمضان در قنوت نماز شب دعای ابو حمزه میخوندن. خب حالا هر زمانی میگن زمان قبل چنین بودن، حالا اینا هم میگن این انقدر اهل عبادت بود، ما فکر کنیم از زمان اوله، یعنی از گذشتگان هست. ف فبین انا بعد ذالک به سنین قائد فی قطیعت الربی مع ابی رحمه الله. فضل ابن شازان میگه بعد از این داستانی که من شنیدم، اینا چند سال بعد باز در همون بخش ربیع از مسجد زیتونه به همراه پدرم نشسته بودن که یک شیخ پیرمردی آمد، حلو الوجه، خیلی صورت زیبایی داشت، حسن و شمایل، شمایل خوبی داشت، قمیص نرسی، یک نوع خاصی از خدمت شما هست که هم از پارچه های عراقی بود داشت و ردای نرسی داشت و در پاهاش یک نعل خیلی نعلین زیبایی داشت و سوال سلام کرد به پدر من و پدر من بلند شد و به او احترام گذاشت و تکریمش کرد و جابش داد و اینها. فلم ما انمزا یورید ابن ابی عمیر، بلند شد رفت دنبال ابن ابی عمیر. قلت لشیخی، من ابن شازان به شیخم گفتم که این رجل خیلی پیرمرد خوشچهرهی بود، کی بود؟ گفت این حسن ابن علی ابن فضال بود. یعنی این آقای زیبای خوشچهرهی که چنین و چنان، این حسن ابن علی ابن فضال بود. گفتم که این همون عابدی بود که چند سال پیش صحبتش شد و چنین و چنان؟ گفت بله همون است. گفتم این اون نیست؟ گفت چرا همونه. گفتم این همونی که گفتن روی کوه عبادت میکنه و بعد میاد تو صحرا؟ گفت بله این همون هست، روی کوه بوده حالا آمده. گفتم این اون نیست؟ گفت چقدر عقلت کمه اینو جوون، دارم بهت میگم این همون هست. فاخبر تو ما سمعت تو من اولای کل قوم. گفت چقدر عقلت کمه بچه جان. گفتم بابا من از اون گروه شنیدم که این چنین و چنان عبادت میکند، واقعا این همونه؟ گفت بله این همون هست. فکان بعد از ذلك یختلف و الی ابی، این آقای حسن ابن فضال بعد اون مدت میاد پیش پدر من. خیلی خوب، بعد از مدتی من خارج شدم رفتم به سمت کوفه و از همین آقای ابن فضال کتاب ابن بکیر و غیرش از احادیث رو گرفتم. و کان یحمل و کتاب او، خودش کتاب رو می آورد در حجره من می آمد، بر من می خواند. فلم ما حجه صد و شب ختن طاهر ابن الحسین. ترجمه این عبارت اینطوریه که میگه زمانی که راه حج بسته شد و داماد طاهر ابن حسین بزرگ شد، رشد کرد و مردم این داماد رو به خاطر منزلت و جایگاهش نزد سلطان خیلی احترام میکردن، حسن را، یعنی حسن ابن فضال رو، برای او وصف کردن. ولی حسن به سوی پادشاه نرفت، خیلی توصیف کردن و خواستن ارتباطی بین سلطان برقرار بشه با این آقای حسن، اما او نرفت. فارسل الی اوهب، پادشاه به سمتش نامه فرستاد که دوست دارم تو بیای به سمت من، چون من امکان نداره بیام به سمت تو. این ابا کرد، قبول نکرد. اصحاب باهاش صحبت کردن، آقا پاشو برو اینها. گفت نه، منو چیکار با طاهر و آل طاهر، لا اقربهم، من به اونا نزدیک نمیشم، بین من و به اونها کاری نیست، ربطی نداریم با هم، کاری نداریم با هم که من برم اونجا. ایشون میگه، ابن شازان میگه، بعد این مدت من فهمیدم که این که میآمد پیش من در حالی که من نوجوان بودم، در حالی که او پیرمرد بود و من نوجوان بودم، این نبود مگر به خاطر زیبایی نیتش، جودت نیتش، نیت خوبی داشت. مصلاش در کوفه بود در مسجد نزد استوانه‌ای که بهش گفته میشد استوانه هفتم یا استوانه حضرت ابراهیم. این عبارت میتونه برای استوانه مسجد کوفه کمک کار باشه، همین عبارت، چون کشی نقل کرده که استوانه هفتم و استوانه حضرت ابراهیم یکی هست، از فضل ابن شازان نقل کرده. مکان اجتماع و او با ابو، یعنی همون حسن ابن فضال، جمع میشد با ابو محمد عبدالله حجال و علی ابن اسباط. و حجال مدعی علم کلام بود و بسیار هم در جدل قوی بود در علم کلام، و ابن فضال یغری بینی و بینه فی الکلام فی المعرفه. و کان یحبنی حبا شدیدا، این ابن فضال من ابن شازان رو خیلی دوست می داشت. کان ابن فضال یغری بینی و بینه فی الکلام فی المعرفه، یعنی ابن فضال همیشه بین من و بین من ابن شازان، چون فضل ابن شازان خودش متکلم بزرگی بوده دیگه، از متکلم های بزرگ شیعه است، بین من ابن شازان و بین اون حجال که اون مدعی علم کلام بود و بسیار در جدل قوی بود، یغری بینی و بین او فل کلام، یعنی بین ما بحث مینداخت، مناظره کنیم با هم دیگه، اون نگاه کنه و بررسی کنه و منو خیلی دوست می داشت. خیلی خب، بحث تا اینجا تمام. وارد یک بحث خیلی خیلی جالب میشیم اینجا، بحث چند نفر از غلات در دوره آقا امام عسکری و آقا امام هادی علیه السلام. چند صفحه در ارتباط با غلات هست، خیلی جالب هست که ببینیم اعتقادات اینها چطور بوده و ائمه از دست اینها چقدر آزرد خاطر بودن و چه رفتاری و چه گفتاری نسبت به این افراد داشتن. خیلی جالب هست این قسمت. عنوانی که زده نوشته در مورد غلات، فل غلات فی وقت ابی محمد العسکری علیه السلام، در وقت آقای امام عسکری. یکیشون علی ابن حسکه است، یکی قاسم ابن یقطین، هر دو قومی بودن. عجیبه. خب 994 محمد ابن نصر نقل کرده از احمد ابن محمد عیسی. دقت کنید که چند تا نکته مهمی داره، خیلی مهم. میگه اینا نامه نوشتن به آقای امام عسکری در مورد گروهی سوال کردن که یتکلمون، که اینا بحث میکنن، صحبت میکنن و یقرؤون، میخوانن احادیثی را که نسبت میدن به شما و به پدرانتون. فیها ما تشمعز و فیها القلوب، در اون احادیثی که اینها میخونن و نسبت میدن به شما و به پدرانتون به عنوان حدیث از امام معصوم، چیزهایی است که قلب ما به اشمعزاز میاد، اصلا نمیتونیم باور کنیم که این درست باشه، حق باشه. این یکی از نکات این هست. میگه ولا یجوز لنا ردها، از اون طرف هم بر ما جایز نیست رد بکنیم این احادیث رو. از کانو یروون عن آبای که علیهم السلام، چون دارن روایت رو از مطلب رو از پدران شما روایت میکنن. ولا قبول حال ما فیا، خلاصه ما در این دوگانگی موندیم، از اون طرف نقل میکنن حدیث رو از آبای شما به عنوان حدیث امام معصوم، جایز نیست رد کنیم. از اون طرف نسبت به مضمونش نمیتونیم مضمون رو قبول کنیم. و ینسبون الارض الی قوم یذکرون انهم من موالیک، و این مطالب رو نسبت میدن، یعنی خودشون رو نسبت میدن به اینکه ما از موالیان شما هستیم و اینها. خب رجلون، یکیشون اسمش علی ابن حسکه هست، یکی دیگه هم اسمش قاسم یقطینی هست. یکی از اقوال و اعتقاداتشون این هست که میگن معنای این قول خدا که صلات نهی از فحشا و منکر میکند، معناها رجلون، مراد یک رجلیست. لا سجود ولا رکوع، مراد خدا اصلا سجود و رکوع از این آیات نیست، مراد یک رجلیست. و همچنین زکات، معناها ذالک الرجل، معنای زکات همون رجله. لا عدد درهمه، نه که بری پول بدی درهم خرج کنی مثلا. ولا اخراج مال، نه که مالت رو به عنوان زکات بدی. و اشیاء من الفرائض و سنن و المعاصی تعولوها و سیروها علی هذا الحد الذی ذکرتو، بقیه واجبات و مستحبات و معاصی و اینا رو هم تعویل میکنن و معناش رو عوض میکنن به این حدی که، به این تعریفی که ذکر کردم. اگر ممکن هست لطفا اگر صلاح میدونید، فإن رأیت ان تبین لنا، برای ما بیان کن. و انتمون علی موالیک، به ما فیه سلامه لموالیک، برای دوستانت که ما هستیم اون چی که موجب سلامتی دین ما هست رو بیان بفرمایید. و نجات بده ما رو از این اقاویل، یعنی اختلاف نظرهایی که ما رو ممکنه به سمت هلاکت ببره. حضرت یک جمله نوشتن، بنده خدا نصف صفحه نوشت، جان ما فدای امام، یک کلمه نوشتن، لیس هازا دیننا، لیس هازا دیننا فاعتزله، این دین ما نیست، ازش فاصله بگیر. حالا یک جمله ای هم بگم این وسط بود چون معنا نکردم. ینسبون الارض الی قوم یذکرون انهم من موالیک، نسبت میدهند زمین را به گروهی که ذکر میکنن اونها از موالیان تو هستن. یعنی ظاهرا مراد از این جمله این است که اینها نسبت میدن یعنی خلقت زمین رو، میگن یک گروهی از دوستان شما زمین رو آفریده، مثلا سلمان، شیعیان شما مأمور خلقت زمین بودن، یا همچین تفکری ظاهرا. ولی جمله واضح نیست، معنای جمله واضح نیست. خب ولی خب ینسبون الارض الی قوم، نسبت میدهن زمین را، یعنی خلقت زمین را، به گروهی که ذکر میکنن اونا از موالیان شما هستن. نه همچین معنایی به ذهن اومد دیگه، معنای دیگری نتونستم براش بفهمم. 995 حدثنی موسی بن جعفر بن وهب از ابراهیم بن شیبه، میگه نامه نوشتم به آقا که فدای شما بشم، نزد ما گروهی هستن اختلاف دارن در معرفت فضائل شما، به اختلافات و اقوال و اعتقاداتی که اینها مختلف است و قلب ها به اشمعزاز و ناراحتی میاد و سینه ها تنگ میشه و در این مسائل روایاتی هم نقل میکنن که ما جایز نمیبینیم اقرار کنیم به این روایات و باور کنیم، چون خیلی قول عظیمی درش هست، خیلی اعتقادات بلندی درش هست. از طرفی هم اجازه نداریم رد بکنیم و نه اینکه با اون روایات بجنگیم. چرا؟ چون نسبت داده میشه به پدران شما. تعابیر خیلی مهمه، خیلی جالبه این موضوع، واقعا این موضوع مبتلابهیه و این مبنای مهمی انسان باید در این زمینه داشته باشه. ببینید میگن از طرفی مطلبی که نقل شده باطله و از طرفی نسبت داده شده به شما. خب از اون طرف که نسبت داده به شما، ما حق نداریم ردش کنیم حدیثه، از طرفی مطلبش رو نمیتونیم معتقد بشیم. مطلب غلطی هست که این نشون میده این افراد خیلی اهل معارف قوی نبودن و الا مطلبی که باطل هست خودش میگه من جعلی هستم و باطل هستم. خب چون با آیات داریم روایات داریم باید حسابی اینا با هم که سنجیده بشه مشخص هست. فنحن وقوفون علیها، خلاصه ما توقف کردیم، نه روایات رو پذیرفتیم مطالبش رو نه رد کردیم. یکی از حرفایی که اونها میزنن میگن که این قول خدا رو تعویل میکنن، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و اقیم الصلاه و آتوا الزکات، میگن معنای اینها رجلی است، نه رکوع نه سجود، زکات هم همینطور اخراج مال و عدد دراهم نیست و اشیای شبیه اینها از فرائض و سنن و معاصی، همه رو تعویل میکنن و به همین معنایی که ما گفتیم ذکر میکنن. اگر ممکن است به ما منت بذار، سلامت ما و نجات ما رو از این اختلافات بیان بفرما. و این کسانی که ادعا میکنن این اشیا رو ادعا میکنن که اولیاء الله هم هستن و بقیه رو دعوت میکنن به اطاعت خودشون، میگن از حرف ما رو باید بپذیرید، مثلا ما باب امام هستیم، ما اینا دین امام رو داریم، شما باید حرف ما رو قبول کنیم. ما چیکار کنیم؟ از این طرف میبینیم اعتقادات باطل، از این طرف میبینیم خدمت شما عرض کنم که ادعای اولیاء اللهی هم دارن. خب این در همه زمان ها هست، یعنی این داستان هست. حالا یک کسی عمل باطل انجام میشه، علیاذ بالله زنا میکنه، از اون میگه من ولی الله هم. دستور میده به موسیقی گوش دادن، میگه جزء سلوکه، میگه عشق نمیدونم امرتان جزء سلوک هست و فلان هست، از اون طرف هم میگه من اولیاء الله هستم، به قلب من الهام میشه. خب از اینو قبول کنیم، اونو قبول کنیم، چیکار کنیم؟ سوال کردن که بعد از حضرت پرسیدن که یکیشون علی ابن حسکه است یا حسکه، یکم قاسم یختینی، فما تقول فی القبول منهم جميعا، چی دستور میفرمایید در مورد که ما حرفای اینا رو قبول کنیم؟ حضرت یک جمله نوشتن، لیس هذا دیننا فاعتزله، این دین ما نیست، پس ازش عزلت بگیرید، جدا بشید، فاصله بگیرید. اینجا میگه قال نصر بن صباح، نصر بن صباح گفته علی ابن حسکه الجواز یا الحوار کان استاد قاسم شعرانی یقطینی بوده و از غلات کبار بوده و ملعون بوده. یعنی خود کشی داره معرفیش میکنه، میگه آقا معروف بود اصلا، این از غلات معروف هست و ملعون هست. اینم که روایت نبود ولی خب جالب بود. 996 باز محمد ابن عیسی میگه آقا امام عسکری ابتداءن برای من نامه ای نوشتن بدون اینکه من سوالی کنم، فرمود لعن الله القاسم الیختینی و لعن الله علی ابن حسکت القومی، خدا این دو نفر رو لعنت کنه، شیطانی خودش رو به قاسم نشان داد و به او مطالب باطل را وحی کرد، ان شیطانا ترا آل القاسم فیوحی الیه زخرف القول غرورا. این هم یک بحث جالبیه، در دوران آقای امام هادی و امام عسکری و امام زمان در دوران غیبت صغرا توقیعاتی و نامه هایی صادر شد از اهل بیت به لعن بعضی افراد، بعضی افراد اهل بیت لعن کردن، یکیشون منصور حلاج بود، یکیشون شلمقانی بود، یکیشون همین علی ابن حسکه است و یختینی و امثال اینها، افراد دیگه هم هستن، اینا رو اهل بیت رسما نوشتن و لعنت کردن. این هم نکته جالبی هست. حالا گزارش بعدی خورده طولانی تر است، اجازه بدید برای جلسه آینده و مطلب خیلی مهم می‌داریم. هنوز در بحث غلات هستیم، شاید که دو سه جلسه در این بحث باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.